قال الصادق عليه الصلاة والسلام من موجبات الجنة والمغفرة إطعام الطعام أو إطعام الطعام الشعبان ثم تلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. هفتمین روز از این محفل ارزشمند هست و بایاری خدا درباره خدمت به مردم از دیدگاه آیات قرآن و روایات اهل بیت در این چند روز نکات زیادی رو تقدیم محضر مبارکتون کردم. اما بحث امروزمون در بخش اول راجع به اطعام است که یکی از انواع خدمت به مردم به حساب میاد. قرآن مجید در امر توجه به انسانهای محروم در جامعه و رفع نیاز آنها یک عنایت ویژه دارند، هم در لباس آنها، هم در غذا دادن به آنها و هم در رفع نیازهای معنوی مردم خیلی اصرار میکنه. علتش اینه که بعضی از نیازها ضروری میشه و دائمی. یه فردی که گرسنه است با یک فردی که مثلا خانه ندارد، اینا با هم کاملا فرق میکنن. هر دو نیاز دارن، اما نیاز گرسنه اورژانسی باید خیلی زود برآورده بشه. یه کسی که لباس نداره نمیشه بهش گفت که حالا تا بعد، الان لباس باید براش تهیه کرد. در روایات ما روی اطعام به پیروی از آیات قرآن عجیب اصرار شده. حالا در قرآن مجید می‌فرماید او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یعنی انسانی که در سختی زندگی قرار گرفته باید غذا بهش داد. گاهی حتی برای کفاره بعضی از گناهان می‌فرماید یا یک برده بخرد در راه خدا آزاد کند، یا 60 مسکین را اطعام کند، غذا بدهد. اطعام 60 مسکینا برای چیه؟ برای اینکه بتونیم ما فقر اقتصادی را در بین مردم تا حدود زیادی برطرف کنیم، یا اینکه فرد به بعضی از موارد حج سلام داریم نتونسته عمل کند، جای او رو با اطعام عوض میکنن یا عمدن روزه اش را خورده. میگن یکی از سه راه، یا 61 روز روزه بگیرد که 31 روزش پشت سر هم باشه، یا یک برده بخرد در راه خدا آزاد کند، یا یک روز قضا بگیرد 60 قبیل را قضا بدهد. اینا همه نشون میده که اسلام اعتنا میکنه به مسائل مردم، مشکلات زندگی مردم رو میدونه. حالا وقتی میفرماید اطعام، بعضیا میگن خب این که مشکلی نداره، ما یکی یه دونه نون میدیم به مردم خالی و میگیم برید کنار رودخانه زاینده رود بزنید تو آب و بخورید نون و آب. اطعام معناش این نیست که شما فقط یه غذا بدید، یه غذایی که سیرش بکنه. اونم باز مهمه که نه هر مقداری که او میخواد. یه رفیقی داریم، ایشون میگفت که من داشتم تو چهارباغ میرفتم، اول عباس آباد رسیدم، یه نفر آمد گفت آقا من گرسنم، بیا به این ساندویچیه بگو یه غذا به من بده. اون رو ما دیدیم خب دیگه این گرسنه است و گدایی هم نمی کنه ظاهرا، یه ساندویچ میخواد، همهش هم زیاد نیست که بگه هتل عالی قاپو یا هتل مثلا فرض کنید که کجا. گفتیم خب باش، اومدیم به این بنده خدا ساندویچی گفتیم آقا یه غذا بده به این بخوره. به خود نگاه کرد، گفتم که متوجه نشدی؟ گفت چرا، اما یه غذا به درد این نمیخوره. گفتم بعد چیکارش کنم؟ گفت اگه شروع کرد به خوردن تا 5 تا ساندویچش با من که باید پولش رو بدی. و این کارشه، سیرایی بنده خدا نداره، هرچم بخوره دنگار نه انگار که خورده، آب رو آتیش میزه. خودم خب حالا دو تا ساندویچ بهش بده اول یکی تا بخوره سیر شه اقلا. گفت شما اگه خواستی وایسو تا این سیر که شد برد، من ضمانت نمی کنم که اینو سیرش کنم که بعد تو پولا دادی رفتی اینم هم گید یالا بازم بدی. بعد این من راستی راستی گرسنگی این براش یه درده، نه اینکه مسئله اینه که گرس نشه، مریضه، هرچی میخوره انگار نه انگار. گفتم بازم میخوای؟ گفت دیگه خجالت میکشن. ولی واقعا 5 تا دونه ساندویچ خورد. بازم دیدم چپ چپ نگاه میکنه، اگه میدادن بهش بازم بدش نمیاد که یکی دو تا دیگه هم بخور. اطعام معناش یه چیز معقول متعادل در بین مردم و متعارف. همینقدر یک آدم متوسط سیر شود اطعام میشه. حالا اگر کسی با تعبیر هم آیه و هم روایت بخواد عمل کنه، امام صادق میفرمایند من موجبات جنت و المغفره. یعنی بعضی وقتا آدم کاری میکنه که مقدمه بهش رفتن است، سبب میشه آدم بتونه راه را برای بهش باز کنه. یا مغفرت به معنای آمرزشه، یعنی گناهانی کرده که اگر بخواد جبران اون گناهان بشود باید اطعام کنه. این چیزیه که خدا صریحا در قرآن بهش اشاره کرده. می‌فرماید اطعام و طعام اشبعان، آدمی که گرسنه است شبع به معنای گرسنگی، باید به این اطعام بکنه. دیگه بعد این آیه رو خوندن و فرمودن یکی از مصداقهاش همین آیه است که اگر یک کسی رو دیدید گرسنه است بدونید که نیاز او فوریه، باید برآورده کنید. حالا یک سؤال، وقتی آدم بعضی از خدمتها را به مردم میبینه اینقدر اهمیت داره، اگر بخواد عظمت و مقام و ارزش بده به خدمتی که میخواد بکنه، چرا یه رنگ و بوی معنوی بهش نده؟ ما در مقابل لطفه‌های بی‌نهایتی که خدا بهمون میکنه، یه کارهایی به نام عبادت انجام میدیم و اینو میدونیم که عبادات ما جنبه شکر به درگاه خدا رو داره. یعنی وقتی آدم یه عبادتی میکنه، نماز میخواند، روزه میگیرد، حج میره یا حتی همون اطعام هم میکنه، این به نوعی داره فضیلت کسب میکنه و در عین حال شکر این که خدا یه نعمتی بهش داده که تونسته این عمل را انجام بده. نمیدونم چه سری که ما در همه کارهامون حاضریم دقت کنیم، ولی یه تعبیری دارن امیرالمومنین علیه السلام و اون اینه که میفرمایند من تعجب میکنم از انسان که اینقدر فکر میکنه در خوردنیهاش اما فکر نمیکنه در معنویاتش. یتفکر فی معکوله ولا یتفکر فی معقوله. تو غذا که میخواد بخوره هی نگاه میکنه که یه وقت اینجا مشکلی نداشته باشه، غذا بو نده، نسوخته باشه، آیا پخته است یا نه، هزار تا ایراد میگیره به یه غذا. اما به مسائل معنوی که میرسه خیلی راحت از کنارش میگذره. بعد میاد میگه که آقا من غذا خوردم چقدر به دلم چسبید، چقدر لذت بردم، مخصوصا اگر انشاءالله غذای مربوط به عقدی عروسی از مکه آمده اینا باشه که مزهش خیلی بیشتر میشه. نمیدونم چه سریه که اون غذاهای خاص خیلی بیشتر مزه میکنه. غذایی که مال امام حسین میشه انگار یه جور دیگه هست. هر چه آدم بخواد ذکرشو میکنه که این با اون غذا چه تفاوتایی داره نمیتونه. تو غذا اینقدر دقت میکنیم اما به عبادت که میرسیم، میخوایم دو رکعت نماز بخونیم، توجهی که داریم و باید از نماز لذت ببریم و با خدا مناجات کنیم، تو نماز اون احساس رو همه نداریم. تعبیر قرآن اینه که بعضیا موقع نماز که میخوان نماز بخونن احساس میکنن یک کوه انگار رو بدنشون سنگینی میکنه. تو اصطلاحات عرفیشون میگن بلندشیم نمازمون رو بخونیم که راحت بشیم. مگه نماز ناراحتی بوده که نمازتون رو خواهید بخونید تا راحت بشیم؟ نماز چه مشکلی برای شما وجود آورده؟ بستعینو به صبر و صلاح و بعد میفرماید و انها لکبیرتون الا علم خاشعین، یعنی آدمی که خشوع دارد نماز خوندن براش لذت بخشه، سخت نیست، خستش نمی کنه، با دلتنگی نمی خواند. و ازا درباره انسانهای منافق می فرماید که آدمهای منافق اگه می خواهید بدونید کیان، یکی از صفاتشون اینه و ازا قامو الاسلا قامو حسالا، نماز که می خواهد بخونه انگار تمام سرتاپاش غرق در کسالت و بیحالی، نمیتونه رو پاش بیست، خسته از حالش میاد، حالش یا نیست، میخواد سریع و بردی این نماز رو بخونه و بگه که نمازم رو خوندم راحت شدم. عجب، آدم وقتی با خدای خودش مناجات میکنه، درد دل میکنه، باید خسته بشه. اگر نماز یه رمز عشقه، آدم عاشق به وسیله این رمز داره با معشوق واقعی خودش، یعنی خدا، ارتباط برقرار میکنه، شخص نباید خسته بشه. اما علتش کجاست؟ این خشوعی که ما میبینیم در این آیه آمده که و انها لکبیرتون الا علی خاشعین، این خشوع یعنی چه که معلوم بشه نماز برای ما سخت نیست. یکی از راهاشو میگیم، میفرمایند آدمی که میخواد حرف بزنه با دیگران و ارتباط برقرار کنه، اگه حرف طرف رو فهمید از همنشینی با او خوشش میاد. ذوالقرنین اومده بره، دنیا رو داره میگرده، رسید به یه منطقه‌ای که قرآن میفرماید یه مردمی داشت که لا یکادون یفقهون حدیثا، نمیفهمیدن ذوالقرنین چی میگه، زبون سرشون نمیشد. و معلوم میشه مترجمی هم که بتونه خوب ترجمه بکنه نبود. بالاخره اینا خودشون رو کشتن تا تونستن حالی ذوالقرنین بکنن که آقا ما با دشمنانمون با هم نمیتونیم بسازیم، بیا بین ما و اونا یه سد ایجاد کن تا بتونیم زندگی کنیم. این جمله لایکادون یفقهون حدیثا، معلوم میشه وقتی آدم حرف طرفشو نفهمی، میخواد یه جوری سر و ته حرفو هم بیاره رو نمیفهمم، او قشنگ حرف میزنه من نمیفهمم، من قشنگ حرف میزنم او نمیفهمه. میخواد به خدا حرف بزنیم، نمیدونیم بریم با خدا چی میگیم. اگه بهمون گفتن این کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چه، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میگی، نه عربیشو درست میخونی نه فارسیشو. واقعا چند نفر از ماها معانی تمام عبارتهای نمازمون رو میفهمیم؟ توی اولیش گیریم بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، اگه به ما گفتن معناش کن چی میگیم؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. میدونید این معنای بسم الله نیست؟ همیشه میگفتیم به نام خدای بخشنده مهربان، این که معنای نموره بسم الله نیست. الحمدلله رب العالمین رو تو خوندنش میگه الحمدلله، هنوز لله و رلله رو بلد نشده. در از وقتی میخواد بره مکه، انشاءالله خدا نصیبش کنه به شرط که اول بیاد خمسشو به ما بده. بله بعد بره. اون وقت بیاد این نقطه که آقا باید بریم حمد و سورمون درست کنیم، یه وقت اونجا نماز طواف رو که خوندیم باعث نشه که مشکل پیدا کنیم و به همسرمون نامحرم بشیم. اینم اگه میخونه و دقت میکنه برای چیه؟ برای اینه که یه وقت زن یا شوهرش از دست نده، نه دلش برای نماز سوخته است. میگه دیگه خلاصه ما نمازمون رو درست نخوندیم، همین پنجه استخون از دست میدیم، اول مصیبت و بدبختیمون میشه. چون میدونید که نماز طواف نسا و نماز طواف چیه؟ واجب است. و اگر شما رفتید انجام ندادید یا جوری شد که این نماز باطل شد، محرمیت رو به هم میزنه. مجبور هم نیدید آقا هم دستان رو میخواییم درست کنید. اگر ما بدونیم که بسم الله گفتن یعنی چه، در چند جای قرآن خدا این مسئله رو مطرح میکنه که یکیش در جریان حضرت نوح که وقتی میخواست سوار کشتی بشه، باور کردن که اگر بدون نام خدا سوار این کشتی شدن، این کشتی به جایی نمیرسه. بسم الله مجره ها و مرساها ها باید جریان این کشتی به امر خدا بشه و با نام خدا. یک جا در سوره مبارکه انعام مردم رو ترغیب میکنه خدا و حتی نهی میکند از این که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، از غذایی که اسم خدا روش نیامده نخورید. وقتی میخواید ذبح کنید باید بسم الله بگید، اما باید بدونید این بسم الله به نام خدا یعنی تمام موجودات عالم وابسته به خداوند متعال، به نام اون خدایی که تمام موجودات عالم به اون وابسته است. الرحمن بعضی معنا کردن اون خدایی که در دنیا بخششش شامل آل تمام موجودات شد، و الرحیم یعنی بخشش خدا، کرم و لطف خدا در آخرت شامل حال بندگان خدا میشه. به نام اون خدایی که بخشنده بخشایشگره، هم در دنیا مردم ازش استفاده میکنن و مورد بخشش او قرار میگیرن، هم در آخرت. هم یعنی چی؟ آیا وقتی ما میگیم الحمدلله همین یک کلمه کافیه یا هم معنای خاصی داره؟ هم یعنی ستایش، یعنی خوبی گفتن، یعنی بدعا رو دور ریختن. وقتی میگیم الحمدلله یعنی اگه میخواییم مدح بکنیم فقط از خدا تعریف کن. اونی که مدح غیر خدا رو کرد و افتاد به این که دیگران رو تعریف کنه، گاهی در اصطلاح فارسی بهش میگن چاپلوس، یعنی میره از کسی تعریف میکنه که در حد تعریف شدن نیست. خدا رحمت کند گذشتگان را، مرحوم آقای کرمانی رضوان الله علیه، وارد شده بودن توی جلسه ای، خب میرفتن گاهی برای تشویق مردم میرفتن تو جلسات روزه شرکت میکردن، مدعه داشت میخوند، تا ایشون وارد شدن توی مجلس پشت بلنگو و میکروفون گفت که برای سلامتی حضرت آیت الله العظمى کرمانی و صلوات خبر کرد. مردم هم یک صلوات بلند عالی فرستادن. ایشون همون دم در عصا رو بلند کردن و گفتن بگو میدونم تو روح میگی ها، اما خوشم میاد. ای که دو میگه حضرت آیت الله العظمى، من آیت الله العظمى نیستم، اما خوشم یادم این کلمه بد نیست، این اسم قشنگ نیست. یعنی چه؟ یعنی این که تو مردم رو به عنوان آیت بزرگ خدا بدونی، من جز نشانه های خدا هستم، خدا من رو به عنوان یک انسان بزرگ قرار داده، اما من آیت الله العظمای شخصی نیستم که مردم ازش میفهمن. بگو بگو، خوشم میاد از این که تو میگه، اما دروغ میگه دیگه. این همه آیت الله العظمای هست. البته اون روز کلمه آیت الله و کلمه آیت الله العظمای خیلی قیمتش بالا بود. مثالا نبود که دم دست جیبشون ریخته باشن و مثل شکلات به هر چی میرسن اول بگن آیت الله العظمای، که یکی از بزرگان آیت الله معرفت خدا رحمتشون کنه، ایشون میگفتن که بابا لااقل یه چیزی هم برای امام زمان بگذارید، چون که همه رو خودتون مصرف کردید، یا خودتون هم بذارید برای امام زمان. مدح میخواهید بکنید، تعریف کسی رو میخواهید بکنید، یا باید از خدا تعریف کنید. الحمدلله. چرا؟ چون رب العالمین، پرورش دهنده، پروردگار تمام موجوداتی که در جهان آفریده شدند. وقتی میگید خدا رو شکر، باید بدونید که نعمتهایی که خدا بهتون داده حد و مرز نداره. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. چقدر من بگم خدا رو شکر تا جواب نعمتهایی که خدا بهم داده باشد؟ در یه جا خدا می‌فرماید اگر هفت دریا آب‌هاش مرکب بشن، جوهر بشن، و تمام درختان آدم تبدیل به قلم بشن و همه بنویسن، نمیتونن بگن تعداد نعمت‌های خدا چقدره که ما بگیم الحمدلله. بعضی از ماها اینقدر آدم‌های بخیلی هستیم که اون وقت هم که میخواییم شکر کنیم بخلمون رو نشون میدیم، دستمون رو برند میکنیم الهی صد هزار با شکر، ای بی انصاف. خب الهی شکر، اگه حد براش آدم معین نکنه ضرر میکنن. حتما باید بگید صد هزار بار شد، یعنی اگه صد یه هزار بار شد شکر معناش عوض میشود. نه، الهی شکر همین، به خاطر اینکه پرورش دهنده تمام موجودات عالم خداست، تربیت کننده موجودات. آدمی که تو مکتب دین تربیت شد خیلی جاها به دردش میخوره. حضرت یوسف میدونید چرا از خطر تونست نجات پیدا کنه؟ گفت سبحان معاذ الله، انه ربی احسن مسرای و انهو لا یفرح الظالمون. خدا من رو تربیتم کرده. یوسف چون تربیت شده خداست، تو خطر میفته اما گرفتار خطر نمیشه. خیلی فهم میکنه. وقتی دارید نماز میخوانید، برید در این بحر جالا تا حدودی معانی نماز رو تو ذهنتون متصور کنید. البته ما داریم درباره شخصیت‌های بزرگی که در معنا و مفهوم عبادت وارد شدن، بعضیشون میگن آدم از لحظه‌ای که اقدام به خوندن نماز میکنه تا لحظه‌ای که نمازش رو تمام میکنه، حتی نباید اجازه بده تو ذهنش که نمازی هم که داره میخواند به مسائل دنیایش وابستگی بیشتر پیدا کنه، باید بره سراغ مسائل معنوی. یعنی حالا که داره میگه الحمدلله رب العالمین، باید بدون نعمتهای خدا بهش داده، مثل بهش، نعمت ولایت، نعمت دوستی اهل بیت، عصمت و طهارت، و اونقدر باید حواسش جمع کنه که این وقت گیر نیفته. گفتن پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن اگه کسی یه نمازی خوند که هیچ گونه نیت قبل خدا درش نبود، من به قول خود مالای یه جایزه رش میدم. همه وایستدن نما. بعد یکی خودشون فهمیدن که مشکل پیدا کرد. نشد. وقتی امیر المومنین سلام الله علیه آمدن برای اینکه جایزه رو بگیرن، حضرت فهمیدن یا علی شما هم مشغول تقسیم کردنش بودید. اما چی؟ تقسیم کردنی که اون در راه خدا بود. یعنی داشتن فکر میکردن که اگر من این گوسفند گیرم آمد، ولی بین فقرای مؤمنین تقسیم میکردن. یعنی همون وقت هم تو عبادت مشغول عبادت هم. تو عبادت هم عبادت رو وقتی ما نماز میخونیم خشوع میخواییم تا سخت نباشه برامون. وقتی یه نماز رو به صورت یک حالت عادت برامون در اومده، چشمان من هم میگذاریم و میگیم آقا از اول تا آخرش دیگه حفظیم، تخت گاز میریم تا آخر. بعضیشون هم هستن که صبح مخصوصا بگید آقا من میدونم که چشمان رو کردم خواب از سرم میپره. هم تو نماز چشم بسته میخونه و تو السلام علیکمش دوباره داره میره تو رخت خواب. با این نماز ما میخواییم پنهان فحشای و منکر برامون مصداق پیدا کنه. اینطوری قضا دادن مقدمه بهش رفتن است، استغفار و بخشیده شدن مقدمه بهش رفتن است. خدا میفرماید هر کاری که آدم رو متوجه بهش کند باید قدرش رو بزنه. خب در این روایت که در محاسن برقی جلد دوم صفحه 145 وارد شده، امام صادق میخوان مردم رو تشویق کنند به این که اگر دیدید کسی گرسنه شد، بدانید که این گرسنه رو باید سیرش کنید. سوال: آیا گرسنه اگر مؤمن باشد باید سیرش کنید؟ مثل خیلی از خدماتی که اسلام میگه فقط مؤمنین و مسلمان‌ها حق دارن دریافت کنن، یا هر کی گرسنه بود؟ قرآن میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. نمیگه حتما باید مسلمان باشه، میگه گرسنه رو باید سیرش کرد. امام مجتبی علیه السلام تو کوچه های مدینه سوار بر اسبی بودن داشتن میرفتن، یه عربی بلند شد دهانه اسب حضرت رو گرفت و شروع کرد هر چه از دهانش در آمد بود. بی‌انصاف اومدم جلو که بخوان برخورد کنن باش، حضرت رو من راهاش کن. خوب که جیغ و داداشو کرد و سر و صداهاشو کرد و داد و فریاد کرد، حضرت فرمودن که سلام علیکم. اگه گرسنه ای اول اومدن سراغ شکمش، فرمودن اگه گرسنه ای تا قضا بکن بیرونی تو خانه ما، چون میدونی خانه امام مجتبی درش بروی همه باز صبحش هم فهم بود کرم داشت. اگه گرسنه تو بیرونی قضا بکن، اگر پوشیدن میخوای لباس نداری بیتوریم لباس بدیم، ترز داری بیاریم ادا کنیم. خب چه ده؟ خدا وایستاد نگاه کرد که من دارم پوش میدم، هر کی توی بود یک کشتن داری زیر پوشم که هر چمون دارم. این آقا میگه غذا میخوای لباس میخوای ترز داری، این چه اخلاقیه؟ نیازهای جسم آدم ها گاهی میشه مقدمه برای نیازهای روحشون. تا زمانی که آدم جسمش از نظر امکانات در یه شرایط خوب قرار نگیره، به فکر روح و روانش نمیفته. علی بن ابی طالب سلام الله علیه میفرمایند بدن انسان و جسم انسان مثل روحش نیاز به چیزهایی داره، تفریح میخواد، غذا میخواد، استراحت میخواد، باید هر دو رو بهش رسیده میکرد. برگردیم سر اصل مطلبمون. خدمت به جامعه میتونه شکل‌های گوناگونی داشته باشند و در روایات مسئله اطعام و غذا دادن به انسان‌های گرسنه را به عنوان یکی از خدمات اجتماعی به حساب آوردن و ما امیدواریم خدا به عزت امام زمان توفیقمون بده که بتونیم اگر توان مالی داریم این مسئله رو بهش بها بدیم. ماه رمضان که میاد روشه و کنار یواشاش مردم جمع میشن، خیلی ها به دست و پا میفتن و آقا یاد رای نظری بیارید، نمیدونم کفاره دارید بیارید، میخوایم اطعام کنیم. نمیخوام بگم کافیه، نمیخوام بگم جوابگوه، اما بازم خدا پدر مردم رو بیامرزه با این همه گرفتاری که دارن کمک میکنن. یه خیلی هست تو خیابان پروین، خیابان عرض کنم که آل خجند، خیلیه محمد رسول الله. اما هر سال ماه رمضان که میشه اینا به قدری اطعام میکنن، دسته های مختلف اونا میدن، مردم هم کمک میکنن، خدا برایشون خوب بخواد. بعد ایشون یکی از مسئولینش برای میگو با خدا میبینه ما هرچه بیشتر میریم در این خونه ها و افراد رو بهشون کمک میکنیم تازه میفهمیم که محرومیت و جامعه مون چقدر زیاده، میفهمیم که خیلی ها ندارن و ما خبر ازشون ندارن. یک ماه یه بار ممکنه یه نفر بیاد از ما یه چیزی بگیره که سه روز چهار روزشو بتونه باشه داره کنن. 365 روزه مردم زندگی هاشون به سختی داره میگذره. قسم خورد گفت بعضی از افراد رو ما میریم حداقل امکانات زندگی این بندگان خدا ندارن، نمیتونن اداره بکنن. دو یک روز تخمه مار 2000 خورده بخواد دادن پول بده، کدوم برنامه انجام بده؟ یکی رو میوه میخواد ببره نمیتونه، یکی رو گوشت میخواد بگیره نمیتونه. و خدا خیر بده به آبروی امام زمان به اونایی که اگه دستشو میرسه واقعا دریغ نکنن. حداقل تو فامیل خودتون، اونایی که گوروبرتونن نزدیکتونن آبرومندن، صورتشون رو به ضرب سیلی دارن سرخ نگه میدارن، سعی کنید که نه که برید آبروشون رو ببرید. حالا یه گولی برید که بخواد بخره میشه 20,000 تومن 22,000 تومن، این متوسط باشه بیشترش رو ببره آقا در خانه شما که این به عنوان یه هدیه از جانب ما بشه. میگه آقا خود مردم هم ندارن، راست میگه، مشکل همگانی، اما باز هم از خدا میخوایم خدا برکت بهتون بده و امیدوارم به آبروی امام زمان هر کس دست بخشنده‌ای در راه خدا داره خدا او رو دستگیری بکنه و زندگی رو برای او و اهل خانوادهش گوارا کنه.